بخش 32 اسیرگیری تخلف از فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله.
سپاه مکه مجموعی از سران شرک و سرمایه‌داران بزرگ مکه و سردمداران مبارزه با اسلام بود که مانع پیوستن توده‌های مردم به اسلام می‌شدند. اگر سد این مجموعه در هم می‌شکست، اسلام به سرعت تمام شبه جزیره را فرا می‌گرفت و جنگ‌های بعدی رخ نمی‌داد. اگر مسلمین بصیرت کافی داشتند و پیرو دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند، در همان کارزار اول کار مشرکان تمام می‌شد. ولی متأسفانه سپاه مسلمانان دارای چنان بصیرتی نبود، زیرا ساعتی بعد با پراکنده شدن سپاه کفر که بهترین فرصت برای قلع و قمع سرانشان بود، به ناگاه بدون اینکه پیامبر صلوات الله علیه فرمانی در این زمینه داده باشد، جنگ تعطیل شد. علت این امر هم به اسارت گرفتن شماری از مشرکان بود. وقتی 70 نفر از مشرکان به اسارت گرفته شوند، طبیعی است که بیشتر نیروی 300 نفری مسلمانان صرف حفاظت از آن اسرا شود و جنگ خود به خود تعطیل گردد و باقی مشرکان بتوانند از معرکه فرار کرده جان به در ببرند. آیه نازل شده در این زمینه بیانی روشن از عمق فاجعه بود.
برای هیچ پیامبری نسزد که اسیرانی داشته باشد تا که در روی زمین کشتار بسیار کند. شما متاع این جهانی را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد و او پیروزمند و حکیم است. اگر پیش از این از جانب خدا حکمی نشده بود به سبب آن چه گرفته بودید، عذابی بزرگ به شما می رسید.
نقش یهود.
بعضی طمع برخی مسلمین را مسبب و مشوق گرفتن اسیر دانستند. در این باره نقل شده است که بعضی از انصار نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از وی خواستند که از کشتن اسیران صرف نظر کند و در عوض گرفتن فدیه آنها را آزاد سازد و بر این خواسته خیش پای فشردند. پیامبر صلی الله علیه در پاسخ آنان فرمود اگر چنین کنیم سال دیگر به تعدادشان کشته می دهیم. آنها گفتند باکی نیست، امسال از آنان فدیه میگیریم و سود دنیا میبریم و سال آینده شهید میشویم و به بهشت میرویم.
پذیرفتن این مطلب که مردم عادی گوشه چشمی هم به دنیا داشته باشند سخت نیست، ولی تمرد سلحشوران بدری از امر پیامبر صلوات الله علیه بسیار بعید به نظر میرسد. پس باید دلیلی ظریف‌تر بجوییم. یهود در مدینه پیوسته در صدد بودند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروزی‌های زودرس نداشته باشند. اگر مشرکان در بدر نابود می‌شدند، یهود به سرعت سقوط می‌کرد و منافقان نیز نمی‌توانستند آنان را یاری کنند. نفاق داخل مدینه به زمان نیاز داشت. بنابراین باید در میان یهود و نفاق داخل مدینه به دنبال عوامل این نافرمانی گشت، چرا که تنها آنها از این امر سود می بردند. مسلم است که یهود نمی توانست در این خصوص فعالیت مستقیم داشته باشد. پس چه کسانی عامل مستقیم اسیرگیری در بین مسلمین بودند؟ از آنجا که گزارش های تاریخی در این زمینه چندان گویا نیست، برای پاسخ به این سوال باید در امور پیرامون نبرد بدر دقت کرد. رد پای این جریان را در داستانی از طبری پی می گیریم که ابن ابوالحدید هم آن را آورده است. طبری پس از اینکه درخواست قریش از ابوبکر و عمر را برای پادرمیانی درباره اسرا نقل می کند، در ادامه می افزاید
پس از جنگ بین عمر و ابوبکر درباره کشتن یا زنده نگه داشتن اسرا اختلاف شد. گروهی طرفدار ابوبکر و گروهی طرفدار عمر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خیمه بیرون آمد و فرمود درباره این دو دوست خود عمر و ابوبکر چه میگویید؟ آنها را آزاد بگذارید که برای هر کدام مثلی است. ابوبکر مانند میکائیل در میان فرشتگان است که خوشنودی و عفو خداوند را برای بندگان فرود می آورد و مثل او میان پیامبران همچون ابراهیم علیه السلام است که میان قوم خود از عسل نرمتر و شیرینتر بود و همچون حضرت عیسی علیه السلام است که عرضه می داشت
اگر آنان را عذاب کنی به یقین ایشان بندگان تو هستند و اگر آنان را بیامرزی به حتم تو عزتمند و حکمرانی.
مثل عمر هم میان فرشتگان مانند جبریل است که به خشم و غضب خداوند بر دشمنان خدا نازل می شود و مثل او میان پیامبران مانند نوح علیه السلام است که بر قوم خود از سنگ هم سخت تر بود. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فدیه پرداختن اسرا را پذیرفت و فرمود اگر روز بدر عذاب نازل می شد هیچ کس جز عمر از آن رهایی نمی یافت.
ابن ابوالحدید بعد از نقل این داستان می گوید این آیه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواند، یعنی اگر آنان را عذاب کنی به یقین ایشان بندگان تو هستند و اگر آنان را بیامرزی به حتم تو عزتمند و حکمرانی، در سوره مائده است و این سوره در آخر عمر پیامبر صلوات الله علیه نازل شده است، در حالی که جنگ بدر در سال دوم هجرت بوده است. پس چگونه میتوان پذیرفت که پیامبر صلوات الله علیه به این آیه استدلال کرده باشد؟ سپس وی در متن و درستی این حدیث تردید میکند. در هیچ منبع تاریخی نیامده است که رسول الله صلوات الله علیه در خصوص فرجام اسرا اصحاب را به شور دعوت کرده باشد و نظر آنها را طلب کرده باشد. اساساً این سوال مطرح است که چرا تنها دو تن نزد پیامبر صلوات الله علیه در این مورد سخن گفتند؟ چرا در این داستان از افراد دیگری چون علی علیه السلام و مقداد نامی برده نشده است؟ اگر فقط مسئله اظهار رأی مطرح بوده، چرا این دو تن تا این حد برای به کرسی نشاندن نظرشان اصرار کردند؟ آیا آنها نمی دانستند این گونه اظهار رأی که اولی شفاعت اسرا را کند و بیرون رود و دومی داخل شود و حکم به اعدام آنها دهد و این عمل تا چند نوبت تکرار شود موجب گستاخی عوام شده و تشنج پدید خواهد آورد و در نهایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد توانست نظرش را در خصوص اسرا اعمال کند؟
به هر حال در نتیجه این واقعه دشمنان خونی اسلام نجات یافتند و مجال پیدا کردند که سال بعد جنگی خونین به راه اندازند. افرادی چون خالد ابن ولید، عکرمه ابن ابی جهل، طلحه ابن ابی طلحه و سهیل ابن عمرو که فرماندهان دو جناح و پرچمداران مشرکان در نبرد احد بودند از جمله اسرای بدر بودند. فراریان و آزاد شدگان بدر شخصیت‌های مهم قریش بودند که ذره‌ای در حقانیت پیامبر صلی الله علیه تردید نداشتند، ولی کینه آنها به اسلام موجب شد به محض رهایی آتش جنگ احد را برافروزند.
حال آیا از مجموع این امور نمیتوان حد زد که جریان اسیرگیری هم برنامه حساب شده ای بود که افرادی خاص از سپاه مسلمین آن را پیگیری کردند؟ صرف نظر از این حاشیه بحرانی، جنگ بدر برای مدینه بسیار شیرین بود. پس از این جنگ مدنی ها به قدرت و کارایی اسلام ایمان آوردند و باور کردند پیامبری که توانست این جنگ را پشت سر بگذارد و 70 تن از دشمن را بکشد و 70 تن را اسیر بیاورد میتواند مدینه را اداره کند.
یهود که متوجه بهبود وضعیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه شده بود، برای اخلالگری در این وضعیت بیدرنگ نخستین نیروی خود را عملیاتی کرد و به نوعی عمل کرد که با پیامبر صلی الله درگیر شود. برای این هدف بنی قینقا به شرارت علیه پیامبر صلی الله و مسلمان ها پرداختند، به گونه ای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راهی جز نبرد با آنها نداشت. به این ترتیب شیرینی پیروزی بدر به تلخی بحران نبرد بنی قینقا مبدل شد. تفصیل این بحث در بخش آینده خواهد بود.
جنگ احد.
دومین جنگ پیامبر صلوات الله علیه با مشرکان نبرد احد در سال سوم هجرت بود. یهود به مکه آمدند و در گفتگو با ابو سفیان او را تحریک کردند و قول دادند که در صورت عملیات دوباره هماهنگ با آنان وارد جنگ خواهند شد. بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان کاروانهای تجاری مکه در بدر کشته شده بودند و اموال بی صاحب شده بود. تعدادی نیز مجروح و تعدادی دیگر سرفکنده بازگشته بودند. سال بعد ابو سفیان 3000 نیرو برای رزم گرد آورد و به همراه 3000 نفر نیروی تدارکاتی و تعدادی زن سپاه شرک را دوباره به راه انداخت.
خبر این لشکرکشی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. ایشان به مشورت با یاران خود پرداخت و نخست خود آن حضرت پیشنهاد داد که در داخل مدینه بجنگیم و جنگ را به جنگ شهری تبدیل کنیم. چرا که مشرکان پرشمارند و تجهیزات نظامیشان بیشتر است و در میدانهای باز می توانند ما را محاصره کنند. اما اگر در شهر بجنگیم، چون محل عملیات را می شناسیم، وقتی دشمن وارد کوچه های مدینه شود، سازمانش با تقسیم شدن به هم می خورد و تضعیف می گردد. از طرفی همه مردم شهر در این جنگ درگیر می شوند و ما می توانیم از تمام قوا استفاده بهینه کنیم.
مشرکان ادوات جنگ شهر مثل منجنیق و ابزار آتش زدن و خراب کردن قلعه را به همراه نداشتند و جنگ آنها فقط جنگ شمشیر و تیر و نیزه بود. بنابراین دلیل پیامبر صلوات الله علیه کامل و با رعایت همه جانبه اصول و تاکتیک های نبرد بود، ولی برخی اصحاب نظر ایشان را نپذیرفتند و جنگ شهر را ننگین دانستند. در اینجا توجه به این نکته لازم است که مشورت‌های حضرت با هدف رشد دادن پیروانش بود. اگر آنها معرفت کاملی به شخصیت پیامبر صلوات الله علیه داشتند، نه تنها نظر ایشان را رد نمی کردند، بلکه در مواردی هم که آن حضرت نظری نمی داد، نظر را استفسار می کردند تا از آن بهره ببرند.